خدمتش گفته بودم آشنا شد. شب شد و مهمونا رفتن و من داشتم از خستگی بیهوش می شدم. تا خونه رو جمع و جور کنم همسرم زودتر به اتاق رفت. یه لیوان شیر براش بردم و بابت میزبانی و همراهیش حسابی تشکر کردم. پشت اون چشما کلی حرف بود ولی ترجیح دادم به زبون نیاره. شب به خیری گفت و خوابید. ولی من بیدار بودم تا خاطره یه روز معمولی رو بنویسم. روزی که قرار بود با یه قرار دوستانه و تجدید خاطرات شیرین و جذاب باشه ولی پر شد از صورت حسابای ریز و درشتی که حاصل چشم و همچشمی های من بود. من تمام پول کرایه و قسط رو تا آخر خرج کرده بودم و هنوزم باورم نمی شد که من همون آدمم. فردا بعد یه بهونه بتراشم و از مامان برای کرایه خونه پول قرض کنم. روزی که آدم از کرده خودش پشیمون باشه دیگه یه روز معمولی نیست.
نمایش 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 نمایش
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آدرس یک درخت، نویسنده علیرضا مهربان، سردبیر شهلا دباغی، بازیگران شهریار حمزیان، عباس شادروان، شمسی صادقی، نازنین مهیمنی، بهادر ابراهیمی، محمد مجزاده، مجید سهرابی، سعیده فرزی، مریم باقری. کارگردان نورالدین جوادیان، گوینده فریبا طاهری، افکتور نرگس موساپور، صدابردار رضا طاهری، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت ششم،
به نام خالق هستی بخش و با سلام به محضر شنوندگان محترم و فرهیخته نمایش های رادیویی. در سه قسمت گذشته نمایش رادیویی آدرس یک درخت شنیدید که آبتین سما، دانشجوی فوق لیسانس سینما، با راهنمایی استادش از دانشگاهی در فرانسه برای تعقیب عنوانهای پروژهش که مربوط به آثار عباس کیارستمی بود راهی ایران می شود و طی جریان خواستگاری پسرعمه‌اش دلدادی خواهر همسر نادر مریم خانوم می شود و عمه باهوشش در صدد آستین بالا زدن برای برادرزاده اش شده است. از طرف دیگر آبتین با همراهی پیمان سودا در حال کشف رازهای فلسفی این فیلمساز مهم و پرآوازه است. استاد ایرانی آپتین که مدام با او در تماسه از شاگردش می‌خواهد که لابلای کشف و شهودش برای یافتن ابعاد فلسفی دیدگاه‌های عباس کیارستمی به فکر یک عنوان بندی مناسب برای پایان نامه‌اش باشد. حالا عزیزان با هم ادامه نمایش را می‌شنویم.
مادر جون، صفورا گلم، کجایی؟ سلام علیکم.
سلام علیکم. درد نکنه عزیزم، مرسی. میخواستی به ناصر آقا بگی محلی میخوایی؟
گفتم از غذا انگار بازاریابش تازه از محلات تخم مرغ رو آورده بود. ارگانیکه.
خوبه. نادر و محمد رضا رو دیدی؟
آره، میخواد یه سلام علیک.
اوله داشتن میرفتن سمت بازار طلا. وای بابا،
واسه این داماد دست باشه خوبه که کم کم به فکر اینجور چیزا باشه. حالا تازه میفهمه مرد زندگی شدن چه مرام و مسلحی داره.
دقیقا.
اون یه سال انتظار کشیدن و این پا اون پا کردنش یه طرف، این خرج و مخارجش برای خانم دکترمون یه طرف.
میگم
جانم،
تو که خورد تو این سالا براش طلای عروسی خریده بودی. چند بار خود منم باهات بودم، برای چی تفلک و فرستادی پی خرید طلای قسطی ماما؟
این حرفا همینجا چهار میکنی یا؟
چرا؟
نادر نباید تا روز مراسم عقد و عروسیش از وجود طلایی که براش خریدم مطلع باشه.
چش؟ ولی آخه چرا؟
تو هنوز مادر نیستی، معنی راه و چاه نشون دادن به اولادو نمیفهمی. تو این اوضاع خراب من وظیفه دارم کاری کنم که بچه هام رو پای خودشون وایسن. نادر نباید به سادگی همه چی رو به دست بیاره، به خصوص که طرف حسابش یه خانم دکتره، توقعاتش بالاتره. خانوادش هم که دیدی چقدر مقید هستن. هر که هم خربوزه میخوره باید پای لرزش بشینه. این درس خوبیه برای خانداداش بیخیالت که تمام دوره تجردش به فکر پسنداز نبود. سه تا موتور و دو تا ماشین نفته کرد، حتی یه قرونم پس انداز نکرد. در زم تو نمیخواد نگران باشی، نترس. اگه لازم باشه لیلی به لالاش میذارم، ولی فعلا باید معنی مسئولیت رو بفهمه.
بله چشم، درست میگه
عزیزم.
سلام.
دورت میگردم بیا ببینم قربون.
چی شده؟
چرا رنگارت پریده؟
نه نگران نشین، چیزی نیست. شب نتونستم خوب بخوابم. خواستم بگم من دارم میرم خونه سودا.
الان تنهایی؟
آره.
محمد رضا میگفت شما تو نزدیک 4 صبح هم جلسه داشتین که.
دلشوره عجیب دارم نگار، برام دعا کن.
چرا دلشوره؟ تو که همه کارات رله شده، پایان نامت هم که تقریبا تکمیله. 3-4 روز بیشتر به عید نمونده، ولی همه چی خوب و عالی.
فکر میکنم باید بیشتر بررسی کنم، وقت زیادی تا روز دفاع نمونده.
نگران نباش مادر، حالا بیا یه چایی قهوه چیزی برات بگیرم.
نه نه
اصلا سب کن نادر از بازار برگرده با ماشین.
نه همه جون، نه الان هیچی از گلون پایین نمیره.
چرا؟
من باید زودتر با سودا حرف بزنم، نمیتونم منتظر نادر و محمد رضا بمونم. نگران من نباشین، راهو بلدم، قول میدم گم نشم. خداحافظ.
بچه صبر کن،
نگران نشو عمه جان فداکار. به قول خودت بذار آقایون محترم با سختی های زندگی بیشتر روبرو بشن. شاید لازم باشه این خانداداش آبتین ما هم که سالها تکیگاه محکمی مثل فرنگیس خواتون داشته با واقعیت های زندگی بیشتر روبرو بشه.
وا، حرف خودم رو به خودم میزنی؟
وا بله، حرف حساب جواب نداره.
قربونت
برم. اما کیف میکنی عزیزم.
بیا قهوتو بگیر.
دست در نکنه،
این موش آب کشیده شدی. باز جای شکرش باقیه که لباسای داداش کوچیکم اندازت بود و الا تو رخته من که گم شدی. قهوتو بخور سرد
بشه. باشه، دستت قهر نکنه. واقعا لازمش داشتم سودا، هیچ فکرشو نمی کردم توی یه شهر اینقدر تفاوت اقلیمی وجود داشته باشه.
این باقی گردو میراثی مادر بزرگم توی دهمنک کجا و محله نادرینا کجا؟ مشکی اینجا کلان شهر واقعیه. از یمین تا یسارش سفر بین دوتا ولایت کاملا مجزا به حساب میاد. فقط حیف این خونه با که قراره توی دیگه حرص و طمع و راز تبدیل بشه به مجتمع تجاری مسکون. من و داداشم هم فعلا سرایدار خاطرات گذشته این باغ، تا که بشه اموال سازنده بریزن سر ما و این ملک بیزبون خاطره ما بیست.
حیف که از دست میره. خب یه چیزایی بدون چاره است. با واقعیت روز هر قدر تلخ و زشت روبرو شد، توی کارای یکی رستمی هم اصل بر همین قرار گرفت، واقعیت بیچون چرا.
تو هم مثل من تو سو خوابت نبود؟
چطور؟
از سر و شکل تو رنگ و روز کاملا بهتر.
بحث تو هم بهتر از من نیست.
من که این کار نکردم. بفی تو هم مثل من دنبال عنوانبندی پروژه بودی؟
همه از آدرس حرف میزنن، از استاد بگیر که جواب معما رو میدونه و نمیخواد به زبون بیاره، با محمد رضا و تو، حتی خود من. جالبه که نادر و نگار و مریم خانم هم به همین نتیجه رسیدن. از دیشب که شما رفتیم هزار تا عنوان از ذهنم گذشت، اما هیچ کدوم اونی نبودن که من میخواستم. میدونی یه جوری
روحت ارزانه
خودشه، ارزای روحی. آره این زیباترین تعبیر بود. باور کن پیمان، تا صبح بارها و بارها نوشته ها و تحقیقات رو ورق زدم، مکالمه های صوتی بین خودم و استاد گوش کردم، به حرفای همه شماها فکر کردم، به سفرمون، به دیدار از روستای کوکر توی شمال، به سخنرانی های دانشکده‌مون درباره کیارستمی. اما هر چی جستجو کردم بیشتر گیج شدم. این به روز دفاع پایانانه نزدیک میشیم. میترسم صدا، میترسم نتونیم حاصل این همه تلاش خوب معرفی کنیم.
پسر اینقدر ناامید نباش، ما پوست ماهی رو کندیم و به دومش رسوندیم. بگم شاید لازم باشه یکم از دورتر به قضیه نگاه کنیم.
خب من هم بر همین اینجا.
خب قهوه‌تو بخور، من الان برمیگردم.
باش باش.
میگم شما فکر کردی چرا
کیارستمی بیشتر کارش رو توی ایران و فضای ایران میسازه؟ آره فکر کردم، ولی به نتیجه خاصی نرسیدم.
آها پیدا شد.
چیو پیمان؟
سخت داشته باش، الان برات میگم. بفرم خودشه. تو مقاله های قدیمی پیداش کردم، جز معدود اطلاعاتیه که به شکل یه سوال توسط استاد جواب داده شده. خدا رو چه دیدو، شاید کلید واژه اصلی همین باشه.
بده ببینم.
بیا بخونش. یه بخشش راجع به رویا پردازی، ولی فکر کنم پاراگراف آخرش یه جورای جواب سوال ما باشه. بهتر نکن، بخون.
عباس کیارستمی، فیلمساز نوگرا، برنده نخل طلای جشنواره کن در سال 1997 در 50مین دوره این جشنواره درباره رؤیا پردازی میگوید. آنقدر این صحبت گسترده است که واقعا نمیدانم از کجا شروع کنم و چگونه بگویم که چطور این مسئله را در کار و زندگیم تجربه کردم. از وقتی که کشف کردم کدام بخش واقعیت من و کدام بخش رؤیای من است و اینکه چرا من این بازی از رویا به واقعیت و از واقعیت به رویا را اینقدر در زندگی معمولیم نه به عنوان یک فیلمساز دارم، بیشتر از آنجا که کشف کردم این مسئله اصلا مربوط به یک کارگردان نیست، مربوط به یک روشنفکر نیست، بلکه مربوط به تمام طبقات است و حس رویا کردن مهمترین چیزی است که بین تمام خلق الله تقسیم شده است، نه به نسبت بلکه به اندازه. بعضی از ما می توانیم در مورد رویاهای ما صحبت کنیم، بقیه نمی توانند در موردش حرف بزنند.
خلاصش اینه که انسان هر وقت از شرایط احساس نارضایتی میکنه به رویاه میره و این حس مشترک بین همه انسان هاست که هیچ نیروی قادر به محدود کردنش نیست. استاد درباره رویا پردازی یک مثال هم داره و میگه این مفهومه مثل وقتی که فضای اتاق بسته و خفه باشه و تو پنجره‌ای رو رو به بیرون باز میکنی، نفس میکشی و اجازه میدی هوای تازه وارد اتاق بشه.
عجب، نمیتونم من چرا از کنار این مصاحبه راحت گذشتم.
حالا قسمت مهمترش هم مونده، پاراگراف آخری رو بخون.
این حرفایی که کیارستمی برای تصمیم موندن در ایران گفته بود. اگر درختی را که ریشه در خاک دارد از جایی به جای دیگر ببرید، آن درخت دیگر میوه نمیدهد و اگر بدهد، آن میوه به خوبی میوهی که در سرزمین مادریش میتواند بدهد نیست. این یک قانون طبیعت است. فکر میکنم اگر سرزمینم را رها کرده بودم، درست مانند این درخت شده بودم. درخت،
یک درخت سرقامت بلند داشت.
سودا، فکر کنم پیداش کردیم.
درختی با ریشه های استوار و میوه های پرسیم
و یک سایه امن. چرا زودتر به این فکر نیفتادیم؟ بیا کیارستمی بازم آدرس داد.
یه آدرس روشن و واضح.
آدرس یک درخت.
آدرس یک درخت.
بالاخره پیداش کردیم.
خدایا ممنون که تلاشمون نتیجه داد.
درخت نتیجه بخش. خب استاد، بالاخره رو سفید شدم یا نه؟ کارم خوب بود؟
چی بگم؟
استاد مردد حرف میزنی؟ خود نکرده کوتاهی از من سر زده؟ جایی اشتباه کردم یا کم گذاشتم؟
از اونجایی که آبروی تو آبروی منم هست و این پروژه ستارهی بر تارک و پیشانی من محسوب میشه، زیر تا بم پایان نامه تو رو 10 بار مرور کردم. هرچی باشه جلسه دفاعی تو رینگ بوکس منم هست. هر چالشی رو که فکرشو بکنی در نظر گرفتم، براش جوابم پیدا کردم.
استاد چالش ها زیاد بودن؟
خیلی زیاد.
من دارم گیج میشم استاد. خب این الان خوبه یا بده؟ یعنی من تونستم پایان‌نامه رو خوب جمع بکنم یا نه؟
بی پرده و بی رو در بایستی.
نه استاد.
نه پسر جون، به صراحت بگم که تو خوب نبودی.
چرا؟
به هیچ وجه خوب نبودی. فقط میتونم بگم تو این پروژه عالی بودی. عالی بودی آبتین.
عالی؟ جدی میگی استاد؟
مگر من با تو شوخی دارم دانش جون؟
ممنونم استاد، ممنونم. من هر چی دارم از راهنمایی شما دارم.
البته من به هیچ وجه اهل تواضع و تیک پاره کردن تعارفات نیستم. من و تو یه تیم خوب بودیم. شک ندارم که دوستان هم داستان توی ایران هم خیلی کمک حالت شدن.
بله.
اما از حق نگذریم، تو هم دانشجوی سخت‌کوش و پیگیری بودی. سفرت به ایران و سختی‌هایی که متحمل شدی قابل تحسینه.
همش با کمک‌های شما و دوستان بوده.
معذرت می‌خوام آبتین جان.
استاد ببخشید یه لحظه.
نمی‌دونستم که داری چت می‌کنی. بعدم مزاحم میشم.
بیا. استاد ببینینش. ایشون استادم هستن، جناب آقای خسرو مودت. بیا اینجا. سلام. بیا جلوی دوربین. ایشون هم آقا محمد رضا هستن. استاد قبلا در موردشون باهاتون حرف زدم.
سلام استاد، عذرخواهی میکنم نمیدونستم که جلسه دارید. ببخشید.
سلام مرد جوان.
بله سلام.
از آشنایی با شما خوشبختم.
همچنین.
جلسه خاصی نیست، در واقع داشتیم از همدیگه تعریف میکردیم.
میکنم.
به هر حال من
شرمندم. بعد از یک سال تعقیبات تئوری و عملی حقمون باشه.
گفتم به هر حال من شرمندم. الان رفع زحمت میکنم.
ببخشید. نیست. اگر کاری نداری اتفاقا دوست دارم که شما هم باشین. یه چند تا نکته پایانی هست که باید به آپتین بگم.
توفیق اجباری شد.
خوشحال میشم در محضر شما باشم. راستش ما ناخواسته وارد این امر خیر شدیم و الان هم یه جورایی با پروژه آپتین همه عجین شدیم.
آپتین
جانم،
میخواستم این دم آخر یه بازنگری ویرایشی تو فیلمای قبل از انقلاب کیارستمی داشته باشیم. میخوام داستانها رو شیواتر بیان کنی.
شیواتر؟ کدوماشو استاد؟
لیستشو داری؟
لیستش بله بله همینجاست. من الان حاضرش بکنم.
اینجاست هاپتین. میخوای براتون بخونم؟
لطف
میکنم. نانو کوچه سال 1349، زنگ تفریح 51، تجربه 52، مسافر 53، من هم میتوانم 54، دو راه حل برای یک مسئله 54، رنگ ها 55، لباسی برای عروس باز 55، از اوقات فراغت خود چگونه استفاده کنیم 56، گزارش باز 56، چند سیما و خاطره 56، کاخ جهان نما 56.
ممنونم جوان، خلاصه همه شون رو داری، ولی میخوام جوندارتر نوشته بشه. یکیشون هم میخوام به طور خاص بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
کدومش استاد؟
مسافر.
مسافر
حس میکنم موقع نطقت در برابر هیئت ژوری مقایسه روند رشد سنواتی و نوع نگاه کیارستمی در طول این سالها تأثیر خوبی روشون بذاره. اینجوری میخوام به این خارجی های مغرور نشون بدیم ایران چه تفکراتی در قالب سینما داره. یه فلسفه تازه از دریچه نگاه انسان متفکر ایرانی با همه اون چیزایی که میتونه حاصل این خروجی های خاص باشه.
بله بله متوجه هستم، حتما. چشم.
یادت باشه از دوستات به صورت مؤثر استفاده کنی.
بله.
توی ویرایش اسامی اسم تک تک افرادی که توی این پروژه کمکت کردن باید ذکر بشه.
بیشک همینطور استاد. چشم.
توی حال و هوای وطن روی سفره هفت سین ما رو هم یاد کن.
جاتو خالیه استاد.
شیرینی سمنوی اسیدی که تو خونه ایرانی پخته شده
آخه
به ما هم رسیده. مادرت برای کارهای اداری پایان نامه که اومد یه ظرف سمنو هم برای من آورد.
عجب.
یه خبر خوش از وصلت دامادی تو شیطون.
امان از دست این مادرها. به هر حال ممنونم استاد. ممنون.
برات آرزوی خوشبختی دارم. کارهایی که گفتم سریع انجام بده و برام بفرست که ته کار رو ببندیم. بعد از تعطیلات ایش سری برگرد. 17 آوریل زمان دفاعی است.
هفتم استاد. هفتم شده. هفتم.
به هر حال خوش بگذره.
چشم استاد. چشم.
خیلی از دیدنتون خوشحال شدم استاد. ان شاءالله به زودی هم نزدیک ملاقاتتون کنم.
اگر آپتین خان زمان مناسبی برای عروسی انتخاب کنه منم بعد از 7 سال خوشحال میشم با هم وطنم دیدار کنم.
باعث افتخاره استاد.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خداحافظ شما. سلام برسونید.
شب بخیر.
خداحافظ.
وای از دست این ماما.
آقا مگه میشه جلوی شوق مادرها رو گره؟ خب دلش خواسته پیش پیش زخ کنه دیگه.
پیش پیش زخ کنه؟ ایشون استادمه، پسر خالم که نیست.
ای بابا حالا اینا رو ولش. هفته آوریل میشه چندم ایرانی آپتین؟
هفته آوریل. استاد اشتباه گفته، میگه 17 آوریل.
هفت آوریل گفتم، تو 17 میشنی.
نه میگم استاد اشتباه گفت. آها، عزیزم آها، تو هم مثل که گوشات نمیشنه. الان بهت میگم ام سفورا برام یه تقویم سالونو که رفت کجا بود.
هفت
آوریل. آها بله هفت آوریل.
خب
بذار ببینم
17 هم 16 هم نه
بذار هفت آوریل دقیقا میشه 18 فروردین ایرانی.
خوبه دیگه. خوبه. تو هم که 16 فروردین بلیط داری. تو هم روز حسابی میتونیم آخرین تقاضای استادم براش آماده کنیم. ببین امروز 27 اسفنده، خب دو روز این ور 12 روزم تا قبل 13 به در، یعنی شیرین دو هفته فرصت داری مرد حسابی.
ببین محمد رضا، من فکر میکنم ویرایش نهایی داستانا و تحلیلا رو باید بسپارم به سودا و خودت.
چی؟ من
بله
من
بله تو
چرا من؟
تو نویسنده خوبی هستی. نگار چند تا از نمایشنامه‌های به اجرا رسیده تو به من داد. چیدمان واژه‌ات و اشرافت به درام عالیه.
ای مارمولک بدزاد،
با چرا؟
تو کی فرصت کردی کارای منو بخونی؟
تو انگار هنوز سماها رو خوب نمیشناسی.
لا کی بشه این سال نو از را برسه و از شر تو یکی ما والا خلاص بشیم.
نمیرسه.
قدیر برای شاد کردن بچه ها نقاشی صورت انجام می‌دهد. ما بچه های هیئت قاسمیون هستیم، خیابان شکوفه.
مهمونی 10 کیلومتری. علاقمندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ، عدد 2 را به سامانه 3212 ارسال نمایید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
پوارو نام یک کارگاه تخیلیه که زاده ذهن آگاتا کریستی نویسنده شهیر انگلیسیه. اون در بیش از 50 داستان کوتاه و 30 داستان بلند به عنوان شخصیت اصلی حضور داشته و در ادبیات جهان از این نظر رکورد داره. هرکول پوارو یک کارگاه خصوصی بلژیکی در انگلیسه. البته پیش از مهاجرتش به انگلستان عضو نیروی پلیس بود. پوارو انسانیش بسیار منظم و مرتب که دیگه کمی اونو وسواسی جلوه میده. قد بلندی نداره، کمی چاقه و بیشتر اوقات عصا دست میگیره. علاقه زیادی به غذا و غذا خوردن داره و خیلی مبادی آدابه، مثل بیشتر فرانسوی ها. لهجه فرانسوی هم داره. علامت مشخصه ظاهری و معروف اون سیبیلشه یک سیبیل نظامی که دو سر اون رو به بالاست و به اون ابهت خاصی میده و شخصیت مغرور، متفکر و شوخ اونو تکمیل میکنه. همیشه برای حل معماهای مختلف از سلولهای خاکستری مغزش استفاده میکنه که مایه افتخار خودش هم هست.